بینندگان عزیز، برنامه اخباری آزادی رو با خبرهای نوین تاجیکستان و جهان تقدیم شما میکنیم. حالا توجه نمایید به سرخط موضوعهای برنامه امروز 19 فوریه. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان درباره بازداشت اعضای گروههای ممنوع در کشور معلومات داد. عضوی سازمانهای مخالف با این گفته ها راضی نیستند.
در هیچ جا پخش نشده است که اونها چی گناه داشتند و چند سال محکوم به زندان شدند.
مقامات انتظامی آلمان بر ضد گروههای جنایی قومی عملیات را راه اندازی کردند. و تاجیکستان برای واکسین زنی به مقابل کووید 19 از بانک جهانی 21 میلیون دلار کمک درخواست نمود. مقامات وزارت کارهای داخلی امروز در نشست خبری گفتند سال گذشته از یک حادثه تروریستی پیشگیری نمودند. به قول این نهاد، یک عضو داعش میخواست در نسبت کارمندان میلیسا در نویه شهر نو سوءقصد و عمل تروریستی انجام بدهد. اطلاع الترناتیوی در این باره هنوز دسترس نیست و مستقلانه تصدیق کردن این خبر ممکن نیست. همزمان وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از بازداشت ده ها نفر با اتهام تروریسم و افراطگرایی گفت.
در درجه مبارزه قطعی 1091 جنایت خصوصات تروریستی اکستریمیستی آشکار گردیدم. 271 نفر از اون طرفدار این رویه دستگیر کرده شدند. شما دویم با این دقت میدید با می خواستم نامبر کنم کدام گروه هستند. برادران مسلمان 147، دولت اسلامی 39، گروه 24، 8، حزب نهضت اسلام 17، جماعت انصارالله 8، جماعت حزب التحریر 2 نفر، القاعده 3 نفر، حرکت طالبان 1، جماعت تبلیغ 1 نفر دستگیر شده است.
در همین حال حسین اشوروف معاون رهبری سازمان در تاجیکستان ممنوع گروه 24 امور وزارت کارهای داخلی را بی اساس نامید و گفت که تا حال عیبنامه رسمی از اوی بازداشت شده و استرداد شده این گروه برایشان معلوم نیست.
اینها اصلا هیچ اساسی ندارند. تنها در سال 2020 3 نفر از اعضای گروه 24 به تاجیکستان استرداد شدند و این را ما رسما در سایتمون پخش کردیم. و تا امروز از طرف رژیم امام‌علی رحمانوف هیچ اظهارات نسبت این اعضای ما در هیچ جا پخش نشده است که اونها چی گناهی داشتند و چند سال محکوم به زندان شدند. از این لحاظ گفته های وزیر کارهای داخله به اساس است و به دلیل است.
در همین رابطه بابو جان قیوم یک سخنگوی حزب نهضت اسلامی گفت که حکومت تاجیکستان اعضای در وطن بوده آنها را در بازی‌های سیاسی خود استفاده می‌برد.
ما بارها تاکید کرده ایم که حکومت با اعضای در داخل کشور بوده حزب نهضت اسلامی تاجیکستان همچون گروگان مناسبت میکند. هر گاه فشار بالایش بیشتر شد یا اینکه خواست اتهامی را بالای حزب نهضت اسلامی تاجیکستان بار کند، حتما چندی از آنها را بازداشت میکند و زیر شکنجه و تهدید و فشار هر چی بخواهد از زبان آنها مطرح میکند.
در ادامه این نشست وزارت کارهای داخلی با گفته همکاران ما سروناز روح‌الله و شهلای عبدالله، وزیر کارهای داخلی همچنین به سوال خبرنگاران درباره اذیت شدن محمود اودینایف، معاون زندانی شده رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، یگانه حزب مخالف در داخل کشور، پاسخ داد.
وزیر کارهای داخلی تاجیکستان شکایت محمود اودینایف درباره شکنجه شدنش از سوی ماموران پلیس را رد کرد. پیشتر اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات در وقت اعلان حکمش گفت ماموران پلیس در وقت بازپرسی او را تحت شکنجه قرار دادند.
اودینایف مامور شکنجه شدگی نیست، وعده که وای جنایت کرده است. مرا علاقه سود به او داد. سود به او داد که جنایت کرده است. لیکن سوالش ندادن که بعد یک جنایت کردی نسبت نماینده دولت کجا پنهان شدی آخه؟ وقتی پنهان شدی در تاخونه رفتن گرفتن شما جا خودش خشش شکنجه کرده بود از او کشید. بعد گرفتیم اومدیمش که ما تفتیشات ادامه دادیم و با های حقوقی سود علاقه با او دادیم.
محمود اودینایف روز 28 ژانویه امسال با قرار دادگاه ناحیه رودکی به 14 سال زندان محکوم شد. دادگاه او را در اوباشی و دعوت به سرنگونی حاکمیت عیبدار کرد. دادگاه همچنین حبیب الله ریزایف پسر محمود اودینایف را 58 هزار سومانی جریمه بست. محمود اودینایف روز 28 ژانویه پیش از اعلان حکم به خبرنگاری آزادی گفت بعدی بازداشت ماموران پلیس او را شکنجه کردند و ستون مهرش آسیب دیده است. این را پیوندان او نیز تصدیق میکنند.
من پدرم دیدم وقتی پیش از خبیدنشون حالش بهترین بود. حالش میوش اشکاسا کی پیوش پوشش اشکاسا کی چشموش کور نمیبینه. من تو اون دادجون گفتم مایم حبیب اللهم مرا نشمو.
دیروز نیز دوتیتونی کلی تاجیکستان با نشر بیانیه گفت حکم دادگاه در نسبت محمود اودینایف معاون رئیس حزب سوسیال دموکرات و پسرش اساسناک است.
دلایل کافی در پرونده جنایتی جمع آورده شدند و پرونده جنایتی با فکر ابداری به سود ارسال کرده شد و با حکم سود محمود اودینایف به محکوم گردید.
اما خود اودینایف و نزدیکانش عیبنامه مقامات را رد میکنند. مهرنگار ریزایه و همسری پیشینی محمود اودینایف روز 19 فوریه بر رادیو آزادی گفت هفته پیش از بالای حکم دادگاه ناحیه رودکی به دادگاه عالی شکایت بردند. او گفت بعد از اعلان حکم شوهرش را ندیده است و تنها برایش خوراک و لباس میبرد. با گفته پیوندانش اودینایف روز 20 نوامبر سال گذشته و بعد درخواست گردهمایی در مرکز دوشنبه ناپدید شد. او را بعد دو هفته در حدود شهر دوشنبه دستگیر کردند. نامی محمود اودینایف سال 2012 بعد مرگ حمزه اکرامزاده محبوس در دوشنبه به رسانه ها راه یافت. اودینایف آن وقت گفته بود پسرش سنت الله ریزایف را همچون شاهد حادثه از دوشنبه به زندان خوجند انتقال دادند و او مورد شکنجه قرار گرفته است.
چند روزی اخیر در شبکه‌های اجتماعی بحث‌ها اطراف گویو لاتوکوب و مجروح شدن یک بلاگر توجیک از سوی چند هموطنش در آلمان جریان دارد بحث. مقامات انتظامی توجیکستان میگوید برای معین نمودن اصل واقعه به مقامات مربوطه آلمان مکتوب ارسال نموده است. در عین زمان خبری که دیروز از آن کشور رسید نیروهای حفظ حقوق و ترتیبات آلمان در چند ولایت این کشور بر ضد گروه‌های منظم جنایی چچن و عرب عملیات گسترده دوزی کردند. عبدالله اشوروف تفصیلات میدهد.
روز پنجشنبه صدها افسر پلیس تعینات خاص در 20 منطقه ولایت برلین و برادنبورگ آلمان فدرالی بر ضد گروه‌های جنایی عملیات کافتوکوبو بازداشت گذرانیدند. این عملیات در نتیجه تحقیق جنجال گروه‌های چچنی با گروه عربی در ماه نوامبر سال 2020 تحریزی و اجرا شده است.
در دو سه سال اخیر شاهد آن شدیم که در برلین توجه سیاسی به جنایت های گروه های قومی همچون بخشی از گروه جنایی متشکل ارزیابی می شود. اکنون دستگیری سیاسی پیدا شد و دیگر نهادهای دولتی هم به این پدیده نظر کردند. هدف سیاسی همین است. دولت حقوقی ثابت می کند که هنوز هم وجود دارد. ما با جنایتکاری گسترده روبرو هستیم زیرا مدت طولانی دولت به این مسئله توجه نمی کرد.
دادستان این قضیه گفت که دو نفر دستگیر شدند. او افزود که توجه مفتشان به فروش مواد مخدر و سلاح و خلالدار نمودن ترتیبات جمعیتی جلب شده است.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. ظاهرا با افزایش قرض خارجی و فشارهای پاندمی کووید 19 به وضع اقتصادی کشور، مقامات توجیک بیشتر در فکر دریافت کمک و برخوردار شدن از امتیازهای مالی گردیدند. به گفته وزارت مالیه، توجیکستان برای واکسین زنی از بانک جهانی میلیون ها دلار قرض به بازگشت خواست است. ادامه در گزارش امرالدین علیموف و علی شیر ظریفی.
توجیکستان برای واکسین زنی با مقابل کووید 19 از بانک جهانی با مبلغ 21 از 3 میلیون دلار گرانت و یا کمک به بازگشت طلب کرده است. جمشید کریمزاده معاون اولی وزیر مالیه توجیکستان روز 19 فوریه در این باره در نشست خبری اطلاع داد. او گفت با این مبلغ حدود 1 میلیون و 800 هزار اهالی توجیکستان و یا 20% اهالی کشور با واکسین زنی فرا گرفته می شوند.
برای مبلغ سوهای ایمونا پروفلاکتیکا آلیانس گلوبالی واکسینا و ایمونیزاسیا با ایسو میروا در این رابطه از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی و وزارت مالیه در دوره امین میخانیز جهت ورود نمودن واکسین ضد بیماری سرایت کرونا درخواست راه روانه کرده شده است. برای در قسمتی
نمایندگان وزارت دقیق نگفتند که واکسینه زنی رایگان صورت میگیرد یا نه، تنها تاکید نمودند که فعلا مسئله دریافت مبلغ در بررسی است و با دسترس نمودنی آن گام های بعدی در این سمت روشن خواهد شد. قبلا بانک جهانی خبر داده بود که برای واکسینه زنی بر ضد کووید 19 به تاجیکستان 8 میلیون دلار کمکی به بازگشت میدهد. این تشکیلات بین المللی گفته بود با این مبلغ ها معلمان، طبیبان، بازنشسته ها و نفران دارای بیماری های مزمن به امکانی بر ضد کرونا ویروس فرا گرفته می شوند.
حراس دارند برای معین کردنی که آیا من کرونا ویروس نباشم.
جمالالدین عبدالله‌زاده وزیر تندرستی تاجیکستان همروز 12 فوریه در نشست مطبوعاتی گفته بود که دوشنبه برای خریدن واکسن اسپوتنیک وی با مقامات روسیه مذاکره دارد. وی افزود تاجیکستان 20% واکسن ضروری را در دایره برنامه کوواکس سازمان جهانی تندرستی به پول دسترس میکند، ولی باقی مانده را باید بخرد. مقامات تاجیک میگویند از اول سال روان در کشور حالت های گرفتار شوی و فوت از بیماری کووید 19 ثبت نشده است. با اطلاع وزارت تندرستی تاجیکستان تا کنون 13308 نفر در تاجیکستان به بیماری کووید 19 گرفتار شده، از این شماره 90 نفر فوتیدند. آماری که متخصصان و برخی از ساکنان با آن به شبهه می نگرند و میگویند که آمار اصلی می تواند از این بیشتر باشد. امیرالدین علیموف، علیشر ظریفی، رادیو آزادی، دوشنبه.
карантини шадиди Фаронса ва пешниҳоди манъи истифодаи ҳайвоноти ваҳшии сирки сайёри Вилям Карвичро бо хатари ҷиддӣ мувоҷеҳ кардааст. Агар бемории ҳамагир ба эҳтимоли ғолиб рафъ шавад, ҳам дар сурати қабули пешниҳод дар бораи манъи истифодаи ҷонварони ваҳшӣ дар сирк, анъанаи қадимии Фаронсаро аз байн мебарад. Мирзо Набии Холиқзод гузориш медиҳад.
سیرکی آیلوی ویلیام کارویچ سر از ماه مارت سال 2020 هنرنمایی را متوقف نموده در یک پاره زمین جنوبی فرانسه لنگر زده است. شیر و ببر و دیگر حیوانهای وحشی در قفسهای تنگ روزشان را سپری می کنند و خیمه بزرگ باز نشده است. کارویچ انتظار دارد که گوشنشینی به زودی خاتمه یافته هنرنمایی در سیرکش اثر گرفته شود.
ما پایه فرهنگ هستیم. ما اولین نمایشی می باشیم که در حیات خود می بینیم. این عنعنه فرانسه است که باید ادامه یابد. انسان ابتدا نه به تئاتر و یا کینو بلکه به سیرک می رود.
در دوره پاندمی دولت فرانسه برای دستگیری صاحبکاران میلیاردها یورو کمک پولی تخصیص داد، ولی کارویچ خود را از این یاری ها بی نصیب می شمارد. در دوره کارانتین بهاری او برای هر حیوان روزانه 2 یورو به دست می آورد که کافی نبود. حالا از آن 2 یورو هم درکی نیست. بر علاوه پارلمان فرانسه پیشنهاد گروه های حامی حقوق حیوانات را بررسی دارد که در حال تصویب قدم به قدم در دوام 5 سال استفاده حیوانات وحشی در سرکار را منع خواهد کرد. به قول کارویچ این پیشنهاد کسب او حیوانهایش ساختار و اصلا سرک های سیار فرانسه را از بین می برد. دختر کارویچ کاساندرا تمام حیاتش را در سرک گذرانده است. او اتهام معامله ناروا با حیوانهای وحشی را قبول ندارد و تاکید میکند که این حیوانها مثل عضوی آیله هستند و اکنون گروه میخواهد آنها را پراکنده کند.
حکومت شهر مسکو به مهاجران و کاردهندگان هشدار داده است که بدون پتنت فعالیت نکنند، وگرنه اخراج و جریمه میشوند. دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد مسکو دیروز با نشریه یک سرود گفت بنابر خروج پاندمی کرونا ویروس از 15 مارت تا 15 ایون سال گذشته به مهاجران حق داده شده بود پول پتنت را نپردازند و هم کاردهندگان نیز امکان داشتند بدون پتنت مهاجران را به کار بگیرند. اما در این سرود گفته میشود قسمی از مهاجران پس از انجام این مهلت هم فعالیت خود را بدون پتنت ادامه دادند که غیر قانونی است. این اداره حکومت مسکو گفته است در صورت بی پتنت کار کردن مهاجر هم خودی او و هم کارده را جزا خواهند داد. برنامه امروز رو با همین خبر خلاصه میکنیم. سپاس بینندگان عزیز که تا آخر برنامه ما رو تماشا کردید. تا صحبت بعدی میتوانید زیر نشانی www.ozodi.org از وبسایت رادیو آزادی استفاده کنید. نمره جالب در آزادی ویدیو کانال مستقیم ما در یوتیوب گذاشته می شود. عزیزان شما رو در هفته نو منتظر خواهیم بود. خود رو احتیاط کنید و خدا نگهداری هر یک شما.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومن احمدی تقدیم می‌کنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با اوردر
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است که رفت بگیریم.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، امروز جمعه 19 فوریه است. خبرهای تازه تاجیکستان و جهان را من عبدالله اشرف براتون تقدیم میکنم. سفیر ایالات متحده آمریکا در روسیه جان سالیوان اظهارات مسکو را رد کرد که گفته است قضیه زهرآلودکنی منقد کرملین الکسی نوالنی و حکم حبس او تنها کار داخلی روسیه است. سالیوان که 16 فوریه از مسکو به سوالهای تلویزیونی نسیش وریم پاسخ میداد گفت ایالات متحده آمریکا منفعت‌دار دامن زدن بحث با روسیه و یا تشویق کردن اعتراض در این کشور نیست. دیپلمات آمریکایی از تصمیم مقامات روسیه بر اساس قانون بحث برانگیزی اگنت خارجی هدف قرار دادن مطبوعات از جمله رادیوی اروپای آزاد رادیو آزادی انتقاد کرد و گفت که ایالات متحده آمریکا در اندیشه پاسخی مناسب میباشد. دادگاه در مسکو روز 2 فوریه سیاستمدار منقد حکومت روسیه نوالنی 44 ساله را در نقض قرار حبس شرطی دادگاه از سال 2014 گناهکار کرد. این در حالی است که نوالنی از آگوست سال گذشته از زمان زهرآلودشوی با یک زهر نظامی در روسیه به آلمان انتقال داده شد و آنجا تبابت نگرفت. بعدی بازگشتش به مسکو 17 ینور او بازداشت و بعد 2 سال و 8 ماه زندان محکوم شد. او و طرفدارانش گفتند که پرزیدنت ولادیمیر پوتین امر داد که او زهرآلود کرده شود. کرملین همه گونه اتهام در زمینه دست داشتنش در قضیه زهرآلودکنی نوالنی را رد میکند. دیپلمات های بلندپایه از ایالات متحده آمریکا، آلمان، فرانسه و بریتانیا از ایران طلب کردند که با سازش هسته‌ای سال 2015 که آن را 3 سال بعدش ایالات متحده آمریکا ترک کرد برگردد. سازشی که زیر آن اینچنین چین و روسیه امضا گذاشتند از جمهوری اسلامی طلب میکند که دست از غنی سازی اورانیوم بردارد و بر عوض تحریم های بین المللی رها می شود. هیکا ماس وزیر خارجه آلمان روز 8 فوریه در آستانه ملاقات با همتایانش از فرانسه و بریتانیا و ویدیو کنفرانس با کاتب دولتی ایالات متحده آمریکا گفت
ما دوام این سالها سازشنامه را حفظ کردیم و حالا ایالات متحده آمریکا باید به این سازش برگردد، ولی این تصمیم صرف به واشنگتن بستگی دارد. از این رو تدبیرهایی که روسهای نزدیک از جانب تهران گرفته می شوند تنها به منفعت کار است. آنها بازگشت آمریکا به این سازش را تحت خطر گذاشتند. فشار هرچه بیشتر در پیدا شدن راه حل سیاسی مشکل زیاد ایجاد
میکند.
پرزیدنت دونالد ترامپ سال 2018 با ذکر اینکه سازش به طور کافی ایران را از فعالیت‌های خرابکارانه در خاورمیانه باز نمی‌دارد از آن بیرون شد و تهران هم تدریجاً از اجرای توافقاتش بر اساس این سند عقب نشینی کرد. در اظهارات اخیرش تهران گفت که تا 21 فوریه سنجش‌های ناگهانی ناظران آژانسی بین‌المللی نیروی هسته‌ای از مؤسسه‌های اتمی‌اش را منع می‌کند، به شرطی که ایالات متحده آمریکا تحریم‌های سال 2018 تحمیل کرده‌اش را بیکار نکند. در اظهارات مشترک وزارت‌های خارجه بریتانیا، فرانسه، آلمان و ایالات متحده آمریکا آمده است که قرار محدود کردن کار ناظران آژانسی بین‌المللی طبیعتی خطرناک دارد. این اظهارات از ایران طلب می‌کند که پیامدهای این اقدام خطرناک را بازبینی کند. حکومت شهر مسکو به مهاجران و کاردهندگان هشدار داده است که بدون پتنت فعالیت نکنند وگرنه اخراج و جریمه می شوند. دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد مسکو روز 18 نوامبر با نشر اظهارات گفته است بنابر خروج پاندمی کرونا ویروس از 15 مارس تا 15 ایونی سال 2020 به مهاجران حق داده شده بود که پول پتنت را پردازند و هم کاردهندگان نیز امکان داشتند بدون پتنت مهاجران را به کار بگیرند. اما در این اظهارات گفته می شود قسمی از مهاجران پس از انجام این مهلت هم فعالیت خود را بدون پتنت ادامه دادند که غیر قانونی است. کیریل پورتوف رهبر دپارتمنت سیاست اقتصادی و رشد مسکو گفته است از ماه نوامبر سال گذشته تا ژانویه 2021 در 63 ساختمان بناها سنجش گذراندند و 174 مهاجر کاری را آشکار کردند که بدون پتنت فعالیت دارند. این اداره حکومت مسکو گفته است در صورت بی پتنت کار کردن مهاجر هم خود او و هم کارده را جزا خواهند داد. گفته می شود در صورت آشکار شدن فعالیت مهاجری بی پتنت فعالیت کننده او را نخست جریمه و بعدا از کشور اخراج می کنند. حکومت مسکو هشدار داده است که شرکتی کارده را که مهاجری بی پتنت را کار می فرماید از 400 هزار تا 1 میلیون روبل جریمه و قطعی فعالیت به مهلت از 14 تا 90 روز تهدید می کند. اندازه ماهانه پتنت در شهر مسکو برای مهاجران 5341 روبل مقرر شده است. موافق آماری پیشنهاد کرده ای مقامات تاجیک در روسیه 480 هزار و موافق آماری مقامات روس در این کشور بیش از 1 میلیون نفر مهاجران کره تاجیک کار و زندگی می کنند.
خبر و عکس و ویدیوهای خود را از طریق ایمو، وایبر و واتساپ به این شماره فرستید.
420-724-053-959.
خبر و عکس و ویدیوهای شما در سامانه رادیوی آزادی.
کمیته اندازی تاجیکستان با بلاگران تاجیک برای اندازه‌سپاری تا 1 اپریل مهلت داده است. مسئولان این کمیته روز 18 فوریه ضمن نشست خبری گفتند فعالیت 29 صفحه مربوط به بلاگرها را در شبکه‌های اجتماعی آشکار کردند که مطلب‌های آنها را از 3 تا 19 میلیون مرتبه تماشا کردند. تفصیلات بیشتر موضوع را من سروینوز روحلایی را می‌کنم. شمس‌الله کبیرزاده یک مسئول کمیته انداز در صحبت با رادیو آزادی گفت فعالیت بلاگرها را در تاجیکستان آموختند و آنها را برای خط اندازه‌سپارندگان شامل خوان کرد.
این یک بلاگر رو دخل ندارد، این تمامی شخصانی واقعی که در اومد میگیرند دخل دارد و بسته به همین علاقه ما خطا نکنم زیاده از چورت ما علاقه در مقامات انداز خودشون رو به صفتی صاحب کار به قید گرفته گیرستن و چورا جوی در این داریم دوانده چیزی معمولی است و دیگه خیلی قبول کرده نشود.
این مسئول کمیته انداز گفت برخی بلاگران درباره درآمدشان بیانات دادند. او گفت که آنها از حساب رکلامه مال و محصولات شرکت‌های بزرگ در یوتیوب مبلغ به دست می‌آورند. کمیته انداز تاجیکستان فعال‌ترین بلاگرهای تاجیکستان را مثل بهروز زیوارف، رافائل گولوف، ارزو ایسویف، دلاور سفروف و آوازخوان‌ها شبنم سورایو، فرزانه خورشید، نگینه امام‌قولوا و زولیخو محمدشویه روی خط کرده است. بر اساس این فهرست جای یکم را کانال تماشا می‌گیرد که 867 هزار ابوناچی دارد و نوارهایش را 230 میلیون بار تماشا کردند. این کانال بیشتر نواری سرودی سراینده های تاجیک را نشر می کند. در جای دوم شبکه تریتوریا یو مرا قرار دارد که حدود 67 هزار ابوناچی دارد و نوارهایش 9.5 میلیون بار تماشا شده است. لایحه دوگانه ها با 19 میلیون تماشابین در مقام سیوم بوده است. کانال مربوط به رافائل گولوف که نوارهایش را 3 میلیون بار تماشا کردند، کانال منصور نگماتوف با 19 میلیون بار تماشای نوارها، لایحه بانوی پرهنر با 7 میلیون تماشا شدن نوارهایش و کانال ایران کینگ با 2 میلیون تماشا شدن نوارهایش از پنج گونه پربیننده ترین دونیسته شدند. ستانیدن مالیات از بلاگران در تاجیکستان برخی از آنهایی را که در اینستاگرام و یوتیوب و شبکه‌های دیگر اجتماعی پول به دست می‌آورند نگران کرده است. رافائل گولوف بلاگر شناخته تاجیک که طبق فهرست نو نوارهای شبکه او در یوتیوب 3 میلیون بار تماشابین دارد با کمیته انداز دعوت شده است.
با ما صحبت کردند و پرسیدند که از کدام حساب ما درآمد داریم، از یوتیوب و یا اینستاگرام، و ما فهموندند که هر شهروندی که درآمد دارد باید به دولت انداز سپارد. من فکر میکنم که این درست است.
شایرا پولاد و بلاگر دیگر میگوید مسئله اندوستیتونی از قبل وجود داشت ولی کسی نمیخواست درآمدش کم شود. او گفت در صورت طلبی قانونی مجبورن اون را رعایت کنند ولی برخی نروشنی ها در این دعوت وجود دارد.
اکثر لایحه ها را ما همچون کمک تهیه میکنیم، از خاطر که همه ما در یک کشوری نه اونقدر بزرگ زندگی میکنیم. بسیاری نفران همدیگر را میشناسند و خواهش میکنند که این و یا اون محصولاتشان را تبلیغ بکنیم. ما این را کاملا رایگان تهیه میکنیم و مبلغ نمیگیریم. من نمیدونم در این حالت از کدام حساب به کمیته باید انداز سپاریم.
بلاگر تاجیک با این باور است که تصمیم مقامات با کیسه بلاگران نوکار ضربه میزند. آنهایی نیست که در شبکه‌های اجتماعی ابوناچی یا پیروان زیاد و درآمد معین دارند ضرر میبینند. 70% درآمد بودجه تاجیکستان از حساب انداز یا مالیات است. با فرق از سال پیش امسال خراجات بودجه کشور 140 میلیون دلار افزایش یافت. برای پر کردن بودجه به گفته کارشناسان با کمیته انداز سپاری شده است روهای نوی اندوسی تونی رو یابند. رستم گولوف کارشناسی سوها میگوید در شبکه یوتیوب میخانیزی پولکرکونی کانال های توجیکی وجود ندارد. بلوگران کانال های خود را در روسیه ثبت میکنند. آنها از روهای گوناگون استفاده میبرند که از این روح پول به دست دارند، گفت او. همزمان با تاکید این کارشناس، در شرایطی که وضع مالی در کشور خوب نیست، تلاش میشود این پول از بلوگران و شرکت های خارجی با دست آورده شود.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی.
سبب نبودن جمعیت با او
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شما بگو خوجا هستم. سلام، امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
مقامات وزارت کارهای داخلی میگویند سال گذشته از یک حادثه تروریستی پیشگیری کردند. اطلاع الترناتیوی در این باره هنوز دسترس نیست و مستقلانه تصدیق کردن این خبر ناممکن است. در این باره من مولا رجب یوسف گزارش میدهم. شادی حفیظزاده، سردار ریاست مبارزه با جنایت‌های متشکلانه وزارت کارهای داخلی، روز 19 فوریه گفت یک عضو داعش میخواست با کارمندان میلیسه در ناحیه شهری نو سوءقصد و عمل تروریستی انجام دهد. حفیظاده گفت در این حادثه یک نفر بازداشت شده و به حکم دادگاه حبس شده است.
یک حادثه سوءقصد و عمل تروریستی از مهم قضایای تشکیلات تروریستی دولت اسلامی نسبت به کارمندان شعبه کارهای داخلی ناحیه شهرینو در دوره سال 2020 پیشگیری کرده شد. گناهکار را دستگیر و با حکم سود و جوابگری جنایی محروم ساخته.
در گذشته پیوندان افرادی که به عضویت در گروه داعش و سوءقصد متهم شدند، این گونه اتهام ها را نادرست خوانده بودند. مقامات قدرتی تاجیکستان همه ساله از پیشگیری شدن عمل های تروریستی در کشور خبر می دهند، اما کارشناسان مستقل این اظهارات ها را زیر شبهه می گذارند. تاجیکستان در سالهای گذشته شاهد عمل های تروریستی شده است که کلانترین آنها حمله به دیدبانگاه اشقابات، آشوب در زندان وحدت و حمله به سیاحان خارجی است. وزارت کارهای داخلی تاجیکستان اعلان کرد که سال گذشته 271 نفر را با اتهام عضویت در سازمان‌های تروریستی و افرادگرایی بازداشت کردند. رمضان رحیم‌زاده، وزیر کارهای داخلی تاجیکستان، روز 19 فوریه ضمن نشست خبری گفت در میان این افراد بیشترشان عضو سازمان اخوان المسلمین، داعش، گروه 24 و حزب نهضت اسلامی بودند.
در نتیجه مبارزه قطعی 1091 جنایت خشونت تروریستی اکستریمیستی آشکار گردید. 271 نفر از اون طرف دور این رویه دستگیر کرده شدند. شما دویم به این دقت میدید، من خواستم نامبر کنم کدام گروه هستند. برادران مسلمان 148، دولت اسلامی 39، گروه 24، 8، حزب نهضت اسلام 17، جماعت انصارالله 8، جماعت حزب او تحریر 2 نفر، القاعده 3 نفر، حرکت طالبان 1، جماعت تبلیغ 1 نفر دستگیر شده است.
سازمان‌های حامی حقوق بارها اظهارات مقامات تاجیک درباره بازداشت افراد متهم به تروریسم را زیر شبهه برده گفتند. مقامات با بهانه مبارزه با افرادگرایی مخالفان خود را تعقیب می‌کنند. وزیر کارهای داخلی در این باره زیاد شرح نداد، اما از حادثه‌های پر سر و صدای بازداشت‌های اخیر دستگیر شدن دانا نبیف، ساکن 80 ساله ناحیه رودکی است که با عضویت در حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی عیبدار می‌شد. خود او و حزب این اتهام را رد کرده بودند. سازمان‌های حامی حقوق بارها از تاجیکستان طلب کردند که دانا نبیف را آزاد کند. نمایندگان حزب در تاجیکستان ممنوع نهضت اسلامی تعداد اعضای بازداشت شده‌شان را بیشتر از آن می‌دانند که وزارت کارهای داخلی اعلان کرده است. مسئولین حزب در صحبت به رادیوی آزادی گفتند سال گذشته بجز از بازداشت دانیار نبیف، عضو پیشین ریاست حزب، اینچنین جلال الدین محمودوف دوباره بازداشت محکوم شد. قبل از آن اسرار الدین پسر زبید الله رازق، ایشان اسلام الدین فعال حزب، از ناحیه فرخور و چند عضو دیگر این حزب بازداشت شدند. درباره بازداشت 10 نفر با جرم عضویت در سازمان در تاجیکستان ممنوع اخوان المسلمین قبلا نیز خبرها نشر شده بود، هرچند پیوندان برخی بازداشت شده ها اتهام را قبول ندارند.
بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نماند این زمانه و خوجندی با کلاب یا بدر باز سواری از منازی یا بپرباز بگو با که تو هستی محرمی راز دیاری من ملی آن منزلی ایش سراغت گشتم خانه بخانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه بی زمانه بیا بی بی بهانه بی بهانه و ما بود تو نمانه بی زمانه با من سری یاری نباشد نباشی تو نگاری من که باشد بیا از دام غم مرا رها تو شوم عاشق به مویت نشانم شده چند روز که ما پشتی درستیم و پابندی ایان عهدی که بستیم شدیم شرمنده پیش یار و اخیار نمی آید برون بی بی بخانه سراغش گشتیم خانه بخانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما بود تو نمانه بی زمانه بیا بی بی بخانه بی بخانه و ما بود تو نمانه بی زمانه
وزارت مالیه میگوید چین راضی شده است که تاجیکستان 42 میلیون دلار قرضش را در نزد این کشور با تاخیر برگرداند. این در حالی است که قرض خارجی تاجیکستان به 3.2 میلیارد دلار رسیده است و بیش از 1.1 میلیارد آن به دولت چین رسم می‌آید. در این باره من علی شیر ظریفی گزارش می‌دهم. عین حال قرض دولتی تاجیکستان 46.6 درصد مجموع محصولات داخلی کشور را تشکیل می‌دهد. برخی کارشناسان بارها از پیامدهای منفی افزایش قرض خارجی صدا بلند نمودند. با افزایش قرض خارجی و فشارهای پاندمیای کووید 19 به وضع اقتصادی کشور به نظر چنین می‌رسد که مقامات تاجیک بیشتر در فکر دریافت کمک و برخوردار شدن از امتیازهای مالی شده است. تاجیکستان از کشورهای سرمایه‌گذار خواست است که مهلت بازگردانی بهره و قرض خارجی‌اش را تا نیمه سال 2021 تاخیر اندازند. بعدی پنجشنبه بیماری کرونا ویروس 20 کشور بزرگ صنعتی جهان طرحی را روی دست گرفتند که بر اساس آن با کشورهای رو به رشد امتیاز میدهند تا پرداخت قرض و فایزهای آن را با تاخیر اندازند. تاجیکستان نیز به گروه کشورهای رو به رشد داخل میشود و خواست است از این امتیاز بهره گیرد. جمشید کریمزاده معاون وزیر مالیه تاجیکستان روز 19 فوریه ضمن یک نشست خبری گفت غیر از چین با چندی از کشور و سازمانهای سرمایه‌گذار وارد گفتگو شدند تا مهلت پرداخت قرضشان را به تاخیر گذارند.
یکی از زمان حالتایی در اولی وی بود که ما نسبت وضع بهادی تا حالت جلب مبلغهایی که ما از همکاران روش گفتوشینی داشتیم در برابر این برای پس کردن شدت خوف با همکاران روش وابسته به پس کردن و همین تامین نمودن مهلت پرداخت قرضها.
نمایندگان این نهاد گفتند هدف از این جدا کردن مبلغ بیشتر به ساحه تندرستی است. مسئولان وزارت مالیه در بیانیه خود چند دفعه تاکید کردند که کشور در پرداخت قرض خارجی هیچ مشکلی ندارد. هرچند مقامات از جمله دولت علی سعید معاون اولی سروزیر در سال گذشته گفته بودند پاندمی اقتصاد تاجیکستان را در حالت فورس ماژور قرار داده و کشور به یاری نیاز دارد. برای دولت‌های سطح تاجیکستان متخصصان بین‌المللی از جمله صندوق بین‌المللی اسعار خط سرخ کشیدند، یعنی قرض بیرونه از 40% مجموع محصولات داخلی بلند نشود. بالا رفتن برای بی‌خطری مالیوی و اقتصادی کشور خطر دارد و بعداً یگان تشکیلات مالیوی یا دولت جداگانه قرض نمی‌دهد، زیرا می‌دانند که برگردانیدن سری وقتی پولشان در خطر می‌ماند. افسود سید مراد صادقوف یک اقتصاددان تاجیک. برخی آگاهان امور میگویند در صورت قبولی درخواست تاجیکستان در مورد با تاخیر گذاشتن پرداخت قرضش، کشور در بازپسگردانی قرض بیرونه مشکلی های زیاده دارد. مسئله برگردانیدن قرض خارجی در میان دایره های کارشناسی و ساکنان عادی نیز بحث و بررسی های را به میان گذاشته است. گاهی شهروندان میپرسند که تاجیکستان چرا قرض زیادی خارجی میگیرد و آیا امکان بازپس دادن آن را دارد و چگونه؟ هنوز معلوم نیست که تاجیکستان سال 2021 در پرداخت قرض خارجی با چه چالش‌های روبرو می‌شود. چین، بانک جهانی، بانک آسیای رشد و روسیه از قرض‌دهنده‌های اساسی به تاجیکستان به شمار می‌روند.
نفسی تازه می‌خواهم.
دری آزادی را کشایید.
کجا؟
آزادی.org. یک کلیک تا آزادی.
نفسی تازه.
تازه‌ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی.org. یک کلیک تا آزادی. آزادی.org.
شرکت برق تاجیک خبر داد که حکومت سال گذشته حدود 5 میلیارد تومانی قرض این شرکت را در نزد وزارت مالیه بخشیده است. تفصیلات بیشتری موضوع را من سرویناز روح‌اللهی را می‌کنم. رستم مجیدزاده سردار دپارتمان اقتصاد و خدمت‌رسانی برق تاجیک روز 17 فوریه ضمن نشست خبری در دوشنبه گفت این مبلغ از حساب تطبیق سازش‌نامه‌های قرضی کم کرده شد. این مسئول شرکت برق تاجیک گفت
این مبلغ از حساب قرضوی شرکت برآورده شده، همزمان همچون حصه حکومت جمهوری اسلامی به فوند اوینمایی شرکت گذرانده شد. یعنی که این به نهایت یک دستگیری خوب شد برای شرکت برق تاجیک و ما توانستیم که نسبت سال پیشینه قرض شرکت رو با مبلغ زیاد از 5 میلیارد تومان تمام در نزد وزارت مالیه.
وضع مالیوی برق تاجیک شرکت مونوپولیست دولتی در بازار نیروی برق سال هاست ناگوار میموند. به حالت آغاز سال 2020 قرض این شرکت به بیش از 26 میلیارد تومانی یا معادل 2 میلیارد و 600 میلیون دلار برابر بود. رستم مجیدزاده افزود که قرض عمومی شرکت از حساب تطبیق سازش‌نامه‌های دیگر 22 میلیارد تومانی باقی مانده است. مجیدزاده همچنین از شرکت و نهادهای قرضدار از برق تاجیک نام برد. با گفته مسئولین بزرگترین شرکت در میان شرکت‌های قرضدار شرکت آلومینی تاجیک بوده است که از برق تاجیک 390 میلیون تومانی قرضدار است. همچنین قرض اهالی از این شرکت 1 میلیارد و 342 میلیون تومانی را تشکیل می‌دهد و قرض قوای برق 3.1 میلیارد تومانی است. گفتند مسئولان شرکت. شرکت برق تاجیک میگوید سال گذشته به خارج 1 میلیارد و 536 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق صادر کرده است، اما به گفته مسئولان شرکت این مقدار نیروی صادرات نسبت به یک سال پیش کمتر است. میرزا اسماعیل زاده رئیس شرکت برق تاجیک گفت که آنها از سال 2019 به خارج تقریبا 1 میلیارد و 400 میلیون کیلووات ساعت نیروی برق کمتر صادر کردند که برای شرکت بیشتر از 38 میلیون دلار ضرر آورده است. برق تاجیک یگانه شرکتی است که به جز از ولایت بدخشان دیگر منطقه‌های تاجیکستان را با برق تامین می‌کند. این نهاد بارها از سوی کارشناسان برای ناشفاف بودن فعالیتش مورد انتقاد قرار گرفته است. مسئولین شرکت همیشه این انتقادها را رد کردند. کارشناسان بارهاست که برق تاجیک را با مدیریت نادرست و فساد متهم میکنند و میگویند تا زمانی که اولی درست و دومی رو ریشه‌کن نکنند هیچ مرهمی درد شرکت رو درمان نمیبخشد. به سبب قرض زیاد این شرکت دولتی و شکایت از کاری آن، بعد از 10 سال بحث و بررسی ها در نهایت برق تاجیک را به 3 بخش تقسیم کردند. بنابر طرح اصلاحات ساختاری برق تاجیک، 2 بخش دیگری آن، شبکه های تقسیمات برق و شبکه های انتقال دهنده برق، می بعد مستقل کار میکنند.
وطن سرودی عشق توز قلبی من صدا کنم، در آنه های مهر تو مراز غم رها کنم. وطن تو جسم و جانی من، زمینی من، زمانی من. وطن تو جسم و جانی من، زمینی من، زمانی من. تو مادری
صفا
ز غم رها کند، وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من، وطن تو جسم و جان من، زمین من زمان من، تو مادری یگانه ای عزیز و مهربان من، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن نوای زندگی، وطن
مسابقه بین المللی جودو با نام گرند سلم در پایتخت اسرائیل تل اویو با شرکت پهلوانان تاجیک جریان دارد. دسته منتخب تاجیکستان در رده بندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال یک زینه بالا شد و در جای 120 قرار گرفت. این نوگانی های ورزشی را من نرزالله لطیف به شما پیشکش می کنم. در مسابقه بین المللی جودو گرند سلم که در پایتخت اسرائیل تل اویو جریان دارد، بیش از 400 ورزشکار از 60 کشوری جهان اشتراک دارند. پهلوانان تاجیک از روز دوم مسابقه 19 فوریه به رقابت پرداختند. نخست اکمل مرادوف در وزن 81 کیلو در اولین رقابت خود از الکساندر ویژرزکی آلمانی در ظرف 2 دقیقه 9 ثانیه شکست خورد. بعدن بهروزی خوجزاده در وزن 73 کیلو با گوشتگیری ازبیک جلالدین بوینظرف رقابت کرد. قواس مایی در مدت 7 دقیقه و 10 ثانیه با پیروزی پهلوانی جوانی ازبیک با بهاگذاری وزاری خاتمه یافت. سپس سامان محمد بیکف در وزن 73 کیلو به سبقت از دور دوم شروع کرد. او به رقیبش ادم ستادولسکی لهستانی در مدت 1 دقیقه و 57 ثانیه با بهاگذاری ایپان غالب آمد. سامان مبارزه را در دور سوم با وادیم شوکا از بلاروس ادامه خواهد داد. مسابقه گرند سلم در اسرائیل 20 فوریه با قوازمایی های ورزشکران وزنشان سنگین به پایان می رسد. در روز آخرین مسابقه 3 گوشتگیری دیگری تاجیک واردی سبقت می شوند. کمرانشاه استوپریان در وزن 90 کیلو با یوتا گالاریتا ویلر از پیرو، تیمور رحیموف در وزن بیش از 100 کیلو با یراسیل کجیبویف از قزاقستان و شکر محمد میرمامدف در وزن سنگین ترین با نور ایتاه از اسرائیل قوازمایی خواهند کرد. پهلوانی معروف تاجیک کمرانشاه استوپریان بر رادیوی آزادی گفت:
من میخواستم با بازی های اولمپی در ژاپن برگزار میگردند لیسنسیا رو خط گرام در آنجا و دولت حساب استال خود را نمایندگی کنم و در آن مسابقه سزاوار عنوانی بلند گردم.
گوشتگیران در مسابقه بین المللی در اسرائیل بجز از مدال صاحب امتیازهای اولمپی خواهند شد. اینچنین به بهترین ها جایزه های مالی تقدیم میگردد. در هر یک وزن برای غالب 5000 دلار، برای جای دوم 3000 دلار و برای جای های سوم 1500 دلاری سپرده خواهد شد. خبری دیگر، دسته منتخب ملی فوتبال تاجیکستان در رده بندی فیفا فدراسیون بین المللی فوتبال که 18 فوریه در سامانه رسمی این سازمان نشر شده است، یک زینه بالا رفت و در بین 211 کشور در زینه 120 قرار گرفت. در این فهرست مثل پیشین بلژیک جای اول را کسب نموده است. فرانسه در زینه دوم و برزیلیا در زینه سوم جایگیر شدند. تاجیکستان در بین کشورهای شوروی سابق از قزاقستان، لیتوا، ترکمنستان، لاتویا و مولدوا پیش است، ولی در میان کشورهای آسیای مرکزی پس از ازبکستان و قرغیزستان جایگیر شده است. دسته منتخب تاجیکستان در مرحله دوم انتخابی قهرمانی جهان 2022 در گروه F 25 مارت در ورزشگاه مرکزی دوشنبه با منتخب مغولستان رقابت خواهد کرد.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام، به برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی خوش آمدید. من اسکندر فیروز، مجری و تهیه کننده برنامه امشب طول 15 دقیقه دیگر با شما خواهم بود. مهمان برنامه امشب ما نورالله عبداللهیف، هنرمند مردمی تاجیکستان است که به دانشکده آموزگاری تاجیکستان داخل شده دانشکده صنعت را ختم کرده است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچوبی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب با فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری آن زمان به نام شفچنکو در دوشنبه داخل شده، دانشکده صنعتی به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. زیرا دانشکده صنعتی تاجیکستان بر پایه فاکولته صنعتی دانشکده آموزگاری تأسیس شده بود. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی با عنوان هنرمند و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 نورالله عبداللهیف با عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان سرفراز شده است.
در صحبت با جناب عبداللهیف نخست پرسیدم، در حالی که مردم تاجیکستان از احتمال پنجشوی بیماری کرونا ویروس نگران هستند، او به ساکنان در این زمینه چی مشورت داده می تواند؟
چون تمام جهان به این وبا وابستگی دارد، معلوم که پیش از همه مردم دعاگویند که هیچگاه به این بیماری گرفتار نشوند و باز فراموش نکنم که به دنیا با چشم اپتیمیستانه نگاه کردن لازم است و چون اگر در باب هزل و شوخی و خنده باشد، خودی کدام هم گفته است که خنده هم داروست، آدم را تبابت میکند. بنابراین من طرفدار آنم که مردم ما اپتیمیزم از دست ندهند.
فکر میکنید همین هزل و شوخی و طنز میتواند برای پیشگیری از این سرایت شوی کمک کند یا مردم باید بیشتر به تازگی و بهداشتی رو آورند؟
البته ریای گیگیر به هزل و به فاجعه دخل ندارد و همیشه باید باشد، ولی وقتی که گپ درباره تازگی باطنی میرد، مثلا اون کاری که در بازارها این روز ایستاده است، برابری شنیدنی چی نرخ آنقدر بالا کردن که حتی آدم بیمار نبودگی هم به ترسی وی رفتن نمیتواند به نزدی همون چیزی میخواست بگیش. از این استفاده بردن هم این خودش یک علاقه چندان کاری خوب نیست اصلا گیدیم، ولی در همین حال هم من گمان میکنم که با این همه باید همون اپتیمیزم گفتگی از دست نداده با همین مردم یا با واسطه حضر فهمانند که این کار همه را در حالت برابر نگاه میدارد و این کار ندارد که تو شاه هستی یا گدا، یا خریدار هستی یا فروشنده یا صاحبی بار. همه این ها میتوانند به این خدا نشان نزید به این وبا مبتلا گردند. بنابراین در چنین حالت بیشتر اتفاقی بین مردم خیلی نقش عجایب بازی میکند، مثل اون تاجیک پسر که از بالکن برآمده با مردمی میلان سرود میخواند. همین خیلی کارها باید در خود ما هم باشد.
ولی هنوز که در ما کارانتین نیست، ولی روزی 1 اپریل روزی خنده است و معمولا همه هنرمندای حجنگار و تنظامیز میخواهند در این روز یک برنامه های هنری اجرا کنند. شما در این روز میخواهید یک برنامه برگزار کرده تماشابینان و هواداران صنعت خود رو به یک تالار جمع آورید؟
من بعضی وقتا این هم سر شده بود از توی همین رادیوی آزادی، من منالاکا می نوشتم چند سال پیش و شاید همین چیز به من یک درس گفته است که من تا این روز این کار دوام میکنم و البته به دیگران اون کسایی که امکانیت دارد چرا نکنند این کارا، لیکن من امکانیتی مثلا در نزد مردم برآمده برای این برنامه تیار کردن دستم و تئاتر من زیاده از 50 سال است که من در تئاتر اکادمی درامایی به نام لاهوتی کار میکنم و آن گویا خانه دوم من است و من هر چیزی که یافتم و بردم تمامی برد و باختم از همین تئاتر است، لیکن برای چنین تئاتری با شکوه مثلا یه برنامه تیار نمیشد که مردم بگوییم که بیایید برای شما یکون شبی خنده تشکیل می. این کار البته رهبریت تئاتر میتونن از نمایش های مسکوی پارچه ها انتخاب کنند و یک روزی خنده خصوصی تشکیل کنند.
ولی ببینید حالا در بیشتر از کشورها برای جلوگیری از پنشوی این بیماری تلاش میکنند مرکه های سر آدم برگزار نکنند تا که خدای نکرده سرایت شوند و این بیماری خروج کند. به فکر شما در این شب و روز برگزار کردن مرکه های سر آدم و مثل نوروزی و حتی تماشای نمایش نامه ها در تئاتر درست است یا نه؟
اکنون خودتون حاضر گفتید که در ما قانونن قرنطین اعلان نشده است. چون نشده است ما با اون چیزی که امکانیت داریم باور میکنیم. اون چیزی که فرزندانمون میروند در تئاتر هم موافق حال کار میکند به هر حال نمایش نامه ها بزرار. چون که در ما قانونن هنوز قرنطین اعلان نشده است. نمیدونم این به خوبی است یا به نیکی، این را البته بهتر میدونم، لیکن در این باره تئاتر یکون قانون ویران کنی نکرده است.
ولی به فکرم خوب می بود برای احتیاط از حضور در جایهای سر آدم ساکنان خودداری کنند برای یک مدت، یا شما در فکر دیگر هستید؟
البته من همه چنانی که در تمام جهان این کار می کنم، من هم طرفداری آنم که مردم بیشتر، چون این با واسطه هوا و این بدبختی همه خیلی انتشاف می آبد، البته من طرفداری آنم که مردم بیشتر جمع نشوند، ولی از روی امکانیت باز میگویم که در مملکت ما چنین ترور هنوز نبرآمده است و به هر حال مردم احتیاط کنند او بهتر است.
چون یکم اپریل روزی خنده هست، در یک سال آخیر به نظر شما چی از همه یک لطیفه یا یک عباره خنده آور نمکین رو شما شنیده اید؟
در دوام سال اصلا واقعه هایی که مثلا خود خنده آور باشد و لطیفه های خیلی خوب و نمکین هم می برایند، من اکنون حاضر بداعتا گفته نمیتونم کلی چه، لیکن به هر حال اون چی که میخوانم از همون لذت میبرم، از اون چیزی که در مطبوعات چاپ میشد. و دویم در حقیقت همون مردم ما خیلی اپتیمیستانه نگاه میکنند. یک صحنه دیدم وقتی که کارگری کارمندی راه
پلیسی راه
بله از راننده چی وای میپرسد، همون حجتی رانندگی میپرسد و راننده آن را براورده آیستک بزید و سلفه میکند و بعد دراز میکند و کارمندی همون راه کمکک میستد و میگوید که نه من این نمیگیرم، پاسپورت تا به من ده و پاسپورتش میبراند همون خیلی با سلفه میکند به پاسپورت و بعد دراز میکند به میلیسته و میگه یک دم صبر کن بیرون برو. از ماشین بیرون میبراند، این دویده رفته از همون جوی چیش یک اسپند دود کرده میبراند درون حجتوی بولی تگی حجت را یک میگردن و بعد حجت را از دستی وی میگیرد اپنی همراه ایمان. یعنی که در هر حالت مردم یک حضی نمکینه یفته میتوانند در حتی حالتهای وزنین. همون الکساندر پوشکین یک پیسه دارد، یک پیسه یک پردگی که با نامی توی هنگامی وبا نام دارد.
پیر و وریم چومی.
بله بازمی هنگامی وبا و حتی در همونجا هم همین خیل بعضا یکی میبراید که در همون یک مثلا نازوبینی یا یک حض یا یک چی نسبتی هم دیگر میکنند و این در حقیقت همین خیل است. زندگی خودمون همین خیل است. مثلا همون مهمه ارد که به مردم افتاده بودن این روز بینید چیش و شد، ولی با وجود این مردم ما متاسفانه از این چیز عبرت نمیگیرند. این با این روزها من خودم خونم در نزد بازار است و گویو که همین هر بار از نزد بازار گذشته و بعد آهسته دست خالی به خونه میبیایم و میگویم که از بس که همون میترسیدم برای نرخشان، نه من برای یکی میترسیدم از اون که همون گوشت فروش خودش یکون چی نداشته باشد.
منظورتون کرونا ویروس است یا دیگر بیماری؟
بله. بله. انا من برای همین هم باوری ندارم. اصلا این برای نرخ. اون نرخ اونقدر بالا رفته است که من در حقیقت نفقه من یا معاش من امکانیت نمیده. من یکون کیلو گوشت خریده باید کودکتانم بیارم و نبیره باید.
شما که در بازار زود زود قدم میگذارید با بازار، شاید از حالتهای بسیار عجیب و خنده‌آور در معامله میان خریداران و تاجران یک یادآور میشوید که باعث تبسم شنونده‌های ما گردد.
من در بازار در حقیقت همیشه همین حالتهای گوناگون، من که اونقدر بازارگردم نیستم، لیکن با وجودی کدام روز هر یک استادی من آقای طاهری میگفتند که هر چوب دو سر دارد. بعضا یک وقت در تئاتر ما کسی گفت که از دست که خودش ماشین سوار بود، من همین به همین مردم حیران میشم، از همون روحی پیادگر اونقدر بناز میگذرد که من از استادان بعضا گرنگ و حقوق خودش و کار میبرد، یعنی همون پیادگر، و آنقدر تلفن در گوشش آهسته آهسته می گذرد و به نظر همیشه می رسد که آخی تیستر گذر زور مانده می بینی که من ایک کار دیر مانده استادم. بعد من بلای جواب دادم که تو یکون بار موشینت همین روی ره به مونو خودت از ره اون طرف گذر و از اونجا یکون نمی زنم از کیوسک یا از بازار یکون کلو یکون چی می گیری یا یکون گزیت یا جورنال می خری و باز نردی موشینت ببیری و در همین گذشتن پیاده در او اثرت می گذارد که ماشینی آمده ایستاده می بینی و می بینی که می موری هسته تر بیوی می بینی که من گذشته ایستادم و آدم پیادگرد گذشته ایستاده است. یعنی هر کس در حالت خود از حقوق خود استفاده می برد و این ما متاسفانه خیلی به طرزی سبوک نگاه میکنیم به همین وقتی که گهی زین سواریم و گهی پشت به زین، یعنی تا دمی که ما در بالای زینیم پیاده گرد نمیفهمیم، همین که پیاده شدیم در از نیزین سواره گناه دارد. در بازار هم عینا همین خیلی است، هم دوست و هم صاحب مال هر دو خدا میگویند، یعنی یکی خدا میگوید که من به دست نرفتم، یکی دیگر خدا میگوید که من مالی من به یغما نبرم.
بله درست است. و میخواستم بپرسم حالا در تئاتری به نام ابوالقاسم لاهوتی وضعی اجرای نقش هایی که یک کمی باعث تبسم و خوشحالی تماشابین شود در چی وضع است؟ حالا که میدونیم شما هستید، استاد عبیدالله رجبوف هستند، ولی فکر نمیکنید که از میان جوانان حالا هنرمندان حجنگار و طنز آمیز کمتر مشاهده می شوند؟
می شکر هستند، هم در تئاتر لاهوتی هم در تئاتر جوانان و عموما در تئاتر درامایی هنرپیشه هایی که در اجرای نقش های مرتکبی، مثلا چنانی که شادروان برهان رجب بود، این روز البته اکی و بایدلو مثلا در استراحت هم اون کس تیاترشون هم چی کرد، ولی با وجودیان جوانان در همه تیاتر هستن و در تیاتر لاهوتی بخصوص چند مزهکه روی صحنه آمده است که خیلی به مردم، خیلی خیلی به مردم مقبول است، بخصوص اون مزهکه که آخرین ماندن دیگین و در آنجا هنرپیشه های خیلی خیلی با نفوذ است، البیگ نظریف، آرتین جان قدیروف، همه آنها چنان نقش نمایی میکنند که تماشابین خیلی لذتی خوب میبرند.
در اینجا با تشکر از نورالله عبداللهیف برنامه مهمان آزادی از رادیو آزادی را به پایان میبریم و من اسکندر فیروز مجری و تهیه کننده برنامه تا برنامه آینده یکایک شما را در امان خداوند بزرگ